ملاحظه فرمودید و فرمون و ملاحظه کردید که علت عدم اختیار دادن به علت و نهت این است که این ذاتی یا ماهیت است و یا اجزاء ماهیت ماهیت و جامعش این است که چیزهایی که برای ذات ضروری جستجوشه و اینطور نیست که ذات نسبت به او اطرابی طرفین داشته باشد. انسانیت برای او ضرورت دارد، حیوانیت برای او ضرورت داره، ناطقیت برای او ضرورت دارد، اربعه جزئیت برای او ضرورت داره. اینها احتیاج به ضرورت ندارند، اما همین اربعه که جزئیت برای او ضرورت دارد. اگر شما بگید الاربعه جوجان، این سؤال از علت معنا نداره. کسی نمیتونه بگه لما تکون الاربعه جوجان، اما همین اربعه را اگر محمولش رو وجود قرار بدید، بگید الاربعتو موجودتون، به جای توضیحیت محمول وجود رو بر او حمل بکنید. اینجا جای سؤال از علت اربعت نسبت به وجود متصاوت طرفین بود. وجود برای اربعه ضرورت نداشت. اکسی را موجود شده، علت وجودش چیه؟ علت موجودش عبارت از چی؟ از مداد و نشته عدم احتیاج به علت همون ضروری جست بودن محموله، از باب این که یا ماهیت اجزاء ماهیت یا لازمه ماهیت از باقی لایعلم رو به این سیفیت ملاحظه فرمودید. بعد در بحث سعادت و شقاوت، مفهوم سعادت و شقاوت رو هم ملاحظه کردید که از نظر منطق دین و منطق انبیا تأیید این تکیه که عاقبتش عبارت از ورود به بهشت و شقی اون تکیه که در آخر دچار گرفتار عذاب جهنم و نار جهنم می شود. اون هدف در محیط دین و انبیا عبارت از آخرت و عقب ملاک انذار و تبشیرشون عبارت از جنبه های معنوی. خب حالا ما ملاحظه میکنیم، ببینیم آیا سعادت و شقاوت به این معنا که نتیجه عبارت از دخول بهش و ورود در جهنم باشه، به نفس قرآن کریم و اما الذین سعدوا تبر جنت خالدین فیها و اما الذین شقوا ففی النار لهم فیها زفیر و شهیر. خب آیا این مطلب کی انسانه؟ برگشت به ماهیت و اجزاء ماهیت و لوازم ماهیت می کنه؟ آیا شما در منطق وقتی ماهیت انسان رو زیر و رو کردید، وقتی جنس و فصل انسان رو بررسی کردید، وقتی نوع رو ملاحظه کردید، هیچ عنوان سعادت و شقاوت در ماهیت انسان مسئلیت داشت. جنس انسان که عبارت از حیوانه، فصلش عبارت از ناطقه، مجموعش عبارت از تمام ماهیت، کجا مسئله سعادت و شقاوت در ماهیت و اجزای ماهیت مدخلیت دارد؟ اگر بفرمایید ممکن لازمه ماهیت باشه، لازمه ماهیت عرض می شود خصوصیتش اینه که وقتی شما ماهیت رو تصور می کنید، از انتقال به ماهیت انتقال به اون لازم پیدا می کنید. از تصور ماهیت انتقال به تصور لازم پیدا می کنید. این اولا. ثانیا، لازم ماهیت اصلا مربوط به وجود ماهیت نیست. درست دقت بفرمایید، اگر چیزی لازم ماهیت شد، این ماهیت در عالم وجود هم پیدا نکنه، برای یک بار هم تحقق پیدا نکنه، باز این لازم رو داره. شما میگید زوجیت لازمه ماهیت اربعه است، یعنی این اربعه ملزوم برای زوجیت. حالا زوجیت فرض کنیم اربعه در عالم اصلا وجود پیدا نکرد، باز زوجیت لازمه اونه، به وجودش ارتباط نداره. این لازمه ماهیت تابع وجود اربعه نیست، که اربعه وجود داشته باشد و که وجود نداشته باشه، این زوجیت لازمه اون. پس دو خصوصیت در لازمه ماهیت تحقق داره. خصوصیت این است که شما از تصور ملزوم و انتقال به ملزوم، انتقال به لازم پیدا می کنید و تصور لازم برای شما پیش میاد. و دیگر این که لازم ماهیت اصلا ارتباطی به وجود ندارد، این ملزوم وجود خارجی پیدا کند نکند، وجود ذهنی پیدا کند نکند، این لازمه ماهیت ملزومه. آیا در باب سعادت و شقاوت نسبت به انسان میتونیم این حرفا رو بزنیم؟ شما وقتی ماهیت انسان رو تصور میکنید، این همه شما سر و کار با منطق داشتید، سر و کار با ماهیت انسان داشتید، آیا برای یک بار قبل از آنی که وارد در این بحث بشیم، هیچ از تصور ماهیت انسان انتقال به سعادت و شقاوت پیدا کرده؟ آیا ماهیت انسان شما رو به مسئله سعادت و شقاوت کشاند؟ از معلوم که این ارتباطی به ماهیت نداره، و الا چطور انسان یک سال منطق میکنه؟ این همه ماهیت انسان رو زیر و رو میکنه، حتی برای یک بار هم انتقال به سعادت و شقاوت پیدا نمی کنه. پس اولا تصور ملزوم شما رو منتقل به تصور لازم نمی کنه، و ثانیا واضح تر، آیا مسئله سعادت و شهادت مربوط به ماهیت انسانه. اگر انسانی هم وجود پیدا نکرد، اگر در این نشه خداوند به او لباس هستی نپوشان، بازم عاقبت بهشت و جهنم داره. انسان غیر موجود، انسانی که خلق نشده، انسانی که در دایره حکمت وارد نشده، اینم مسئله بهشت و جهنم برای اون مطرحه. این حساب روشنه که بهشت و جهنم عاقبت انسان موجوده، نه عاقبت ماهیت انسان. اگر مربوط به ذات انسان بود، اگر مربوط به لازمه ماهیت انسان بود، از باید مسئله بهشت و جهنم قابل وجود انسان نباشه. انسان هایی هم که موجود نشدن، ملیارد ها انسان غیر موجود، اون هم سرنوشته بهشت و جهنم داشته باشن. اگر شما این حرف رو بزنید، آیا خنده آور نیست که بگید سعادت و شقاوت مثل جزئیات نسبت به اربعه تابع وجود اونی مربوط به ماهیتشه؟ پس سعادت و شقاوت هم تابع وجود انسان و تکلیف انسان و سایر خصوصیات وجودی نیست. آیا میشه این حرف ملتزم شد؟ ماهیت انسان میتونه سعادت به این معنا داشته باشد؟ ماهیت انسان میتونه شقاوت به این معنا داشته باشد؟ یا سعادت و شقاوت اثر انسان و وجود انسان و اعمال اختیاریه انسانه؟ که خود قرآن کریم در آیه دیگری که تقریبا به منزله تفسیر همین آیه درک کردیم و شارح همین آیه درک کردیم، در آیه دیگر بیان می کند: و اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. این آیه رو زمینه کنید به آیه و اَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. معناش اینه که سعادت عبارت از خوف مقام رب، سعادت عبارت از نهی النفس عن الهوا، خافت فعله نسبت به شخص ارادیت و اختیاریت داره. هر کسی به اراده خودش، به اختیار خودش، اگر نسبت به مقام رب خوف پیدا کرد و نفس خودش رو از خواهش‌های نفسانی باز داشت، این سعادتمنده. آیا این خوف مقام رب، این نفی و نفس عن الهوا که دو عمل وجودیه، دو فعل اختیاریه قابل وجود انسانه، آیا ماهیت انسان هم خوف مقام رب داره؟ ماهیت انسان هم نفی و نفس عن الهوا می کند؟ اگر بفرمایید که ماهیت انسان هم جلوس و قیام و قعود داره، همونطوری که انسان موجود یجلس و یقعد و یأکل و یشرب، ماهیت هم بله یجلس و یقوم و یأکل و یشرب. این حرف رو اگر کسی تفضل به قعود کند یا در ذهنش بیاره، جوابش چیه؟ این اعمال اعمال وجودیه انسانه، مثل ذاتی نیست که
قبل ولا یکونو قابلن تعلیم. اینجا این سوال پیش میاد، از این روایت چه بود؟ روایت حالا این روایت، حالا من دنبال نکردم از نظر روایتی آیا یک روایت معتبر این هست یا نه، این خودش باید در باره روایت اول دنبال بشه این روایت معتبر هست یا نه. من دیگه مجالی برای این مطلب پیدا نکردم که آیا روایتی هست معتبره امدا. لیکن فرض میکنیم، یک روایت معتبره به این عبارت وارد شده، خبتیم با هر پایی که تو در بار سعادت و شهادت زدی فرض میکنه، میگه از شقی یا شقی جان این بطن امه شما گفتی که معنی شهادت و سعادت ارتباطی به ماهیت و ذات نداره، پس معنی این روایت چیه؟ اولا میدید خود این روایت و اگر مادر صفت نید خود این روایت مسئله ذاتی و ذاتیان و ماهیت و لوازم ماهیت رو نفی میکنه. چرا؟ برای این که درست به قصد فرمانید اگر شقاوت و سعادت مربوط به ماهیت انسان بود چرا میگه اشتقی شقیون تو دستن امه؟ دستن ام یک مرحله از وجود انسان، اولین مرحله وجودی انسانه. اگر چیزی مربوط به ماهیت انسان باشه آیا درسته که شما بگید هر انسان حیوان فی بطن امه؟ باید بگید هر انسان حیوان فی عالم ماهیت. قبل از آن که اولین لباس وجود رو بپوشد، اولین مظهر وجودی رو پیدا کنه، اصلا به حیوانو هل انسان ناطقون هل اربعت و جوجون ارتباطی به عالم وجود نداره. اگر مسئله سعادت و شقاوت هم مربوط به ذات و ذاتیات بود چرا روایت مسئله بطن اون رو ذکر می کنن؟ بگوید از سعید و سعید که عالم ماهیت، ولو این که اصلا در شکم مادر قدم نگذارد، ولو در این عالم وجود پیدا نکنه، مثل الاربعت و زوجون که زوجیت لازمه اربعه است و اصلا این که اگر اربعه وجود هم در عالم پیدا نکنه باز ملزوم زوجیت هم و زوجیت لازمه اون. پس خود روایت که پای وجود رو در کار آورده، اولین مرحله وجودی انسان رو پیش کشیده، خود این روایت علیه مرحوم آیا خونده. اگر مسئله ذات و ذاتیات بود اصلا به عالم وجود ارتباطی نداشت. در تمام عوالم قبل الوجود، حتی قبل الوجود ذهنی، این رو ملازمه و ارتباط باید در کار باشه، همونطوری که زوجیت نسبت به اربعه این ملازمه درش تحقق داره. از خود این روایت با تعبیرش علاوه مرحوم آل آخونده که مسئله بطن خون رو میلاد و اولین مرحله شقاوت و سعادت قرار داده. و اصلا این عبارت معناش اون نیست که در وادی نظر به اذهان من و شما میاد. اشقی و شقی و بی بسم امه معناش اینه. کسی که عاقبت کارش منتهی به جهنمه، این از روزی که پا به شکم مادر میگذاره به لحاظ اون عاقبت بدبخته. حالا یک مثالی بزنیم، مثالی که خودمون توجه داریم. فرض کنید شما بچه ای دارید، این بچه عرض می شود حالا گذاشتیدش مدرسه، نشستید و در آینده این بچه فکر می کنید، رو سعادت و شقاوت دنیوی می کنید مثال پیاده بکنید تا برسد به سعادت و شقاوت اخروی. شما این بچه رو نشستید و در دارش فکر می کنید. حالا اگر یک مخبر صادقی آمد به شما گفت این بچه شما بعد از 20 سال تحصیل، بعد از 25 سال تحصیل مثلا یک دکتر متخصص درجه یک خواهد شد، شما از همین حالا نسبت به این بچه رفتارتون تغییر میکنه و دیدتون فرق میکنه. این روز موجوده به اصطلاح روز خوشبختی شما میدونید از نظر جنبه های دنیوی، میدونید آینده درخشان داره. این بعد از 25 سال یک دکتر متخصص قابل به درخوری خواهد شد. این بچه الان محترمه، الان با یک دید دیگری شما به اون نگرید، الان رو یک موجود سعادتمندی همین الان میدونید. و در مقابل اگر یک مخبر صادقی به شما خبر داد که این بچه شما در آینده به هیچ درد نمی خورد، یک قضو مضر محسد در جامعه خواهد شد. و مخبرم صادق بود، میدونید که راست میگه. الان شما ناراحت میشید، الان نسبت به این بچه به یک طرز دیگری مینگرید، طرز رفتارتون نسبت به این تغییر میکنه. با این که از نظر فعلیت بین این دوتا فرقی نیست، هنوز 20 سال آینده نیامده، 25 سال آینده نیامده، بچه که گناهی نکرده، هنوز مسئله مخالفت و موافقت، تحصیل و عدم تحصیل پیش نیامده. لیکن شما به لحاظ عاقبت بینی به اتفاق اخبار یک مخبر صادق، الان این بچه رو یک موجود خوشبخت و یا موجود بدبختی میشناسید. در جنبه های دینی هم مطلب همینطوره. اگر یک موجودی را ما احساس کنیم که این جزء امن لذین سعبو قفل جنت حال دینفی ها، این موجود الان سعادتمنده، در حالی که الان نباید سعادتمند باشه، هنوز بهشتی نیامده، هنوز ورود در بهشتی تحقق پیدا نکرده. لیکن شما میگید حاش سعیدن، قرآن کسی زندگی سعادتمندانه ای رو به پایان رسان. چرا این زندگی رو به طور آش سعیدن تعبیر میکنیم؟ به لحاظ عاقبت، خب اگر شما سلمان رو در همین دنیا سعادتمند میدونید و در همین دنیا بین سلمان و بین افرادی که در نقطه مقابل قرار گرفتن از نظر تعبیر سعادت و شقاوت فرق میگذارید، مال فرق بین سلمان در دنیا و سلمان در شکم مادر که اولین مرحله وجودی سلمانه. چرا در دنیا شما به سعید میگید در حالی که هنوز بهشتی نیامده، مرگی واقع نشده، بخون در بهشتی تحقق پیدا نکرده، به محق آقابت مدید این سلمان مسیرش مسیر بهشته و الان هم میدونم همین اعمال صالحه به لحاظ دخول جنت شما عنوان سعادت رو برش تطبیق میکنید. همین میدونم مناقشات جزئی رو کنار بگذارید، همین سلمان در شکم مادر به لحاظ این که وقتی به این دنیا بیاد زندگیش عبارت از یک زندگی سعادت من دانم و جزء اما من خواه و مقام ربه و نهنه عن الهوا چنانی داره که ما بگیم موجود سعادت منده. اگر در شکم مادر، مادر سلمان عاقبت سلمان رو میدانه، مخبر صادقی به او میگفت این فرزندی که در رحم داری چنین مسیری رو طی میکند، همونجا ایوان سعادت رو مادر برش تصویر میداد. اول سعادت منده همونی که در تعبیرات خودمون در اون مثال عرض می شود، بچه روشنه از اول بچه ای که از نظر دنیا یک مسیر صحیح رو در آینده طی خواهد کرد این سعادت دنیوی داره. اوغلاء عالم همین الان تعبیر می کنند از مسئله اشرفی رو شهری نون بی دستن امید منش نونید که شهابت مربوط به ماهیته، از سعید نون بی دستن امید منش نونید که سعادت مربوط به ماهیته، نه موجودی که عاقبت خوبی داشته باشد از اول خوشبخته، موجودی که عاقبت بدی داشته باشد از اول بدبخته. شما اگر بدونید که یک کسی دو سال دیگه یک جنایتی رو خواهد مرتکب شد، الان به نظر نفرت به او نگاه میکنید، الان به او دیگه علاقه ای ندارید، هنوز دو سال نیامدید، هنوز جنایتی تحقق پیدا نکرده، ولی چرا شما ازش متنفرید؟ چرا اظهار نفرت فعلی نسبت به او میکنید؟ این برای خاطر همینه که اون جنایت گذار بعدی که نتیجه شقاوتی الان اون موجود رو یک موجود شقی جلوه میدهد، الان اون موجود رو یک موجود غیر سعادتمند مینمایانند. لذا عرض می شود روزشون در ارشاد مفید یک جریانی رو نقل می کنه راجع به برخوردی که عمر سعد یک روز با امام حسین علیه السلام در مدینه می کنه. عمر سعد قبل از جریان کربلا به سالها یک روز در مدینه برخورد می کند با امام حسین. این داستان رو مفید در کتاب ارشادشون نقل کرده. عمر سعد به امام حسین میگه که ما در عراق حضور به سبلنا داره، اونجایی که ما زندگی میکنیم ما گرفتار یک مردم نادان و احمقی هستیم. برای اینکه این مردم نادان و احمق خیال کردن که من قاتل تو هستم، برای اعتقاد به این که من قاتل تو هستم الان به من اهانت میکنن، الان نسبت به من تنفر دارن. من و قتل تو چنین چیزی مگر امکان داره تحقق پیدا بکنن؟ لیکن این مردم سطحی روی اعتقاد به این که در آینده یه همچی جریانی واقع میشود مرو مورد اهانت قرار میدن. اینها سطحی هست. امام در جواب بر طبق این نقل میفرماید که لیکن نهم علما، اینها سفیه نیستند، اینها آشنای به واقع هستند، اینا عقیده شون مطابق با واقعه، یعنی حق دارن الان از تو اهانت بکنن. به لحاظ جنایتی که نفس تحقق پیدا میکنن، پس ایمان می فرماید اینها فقیه نیستن، اینها علما هستن. پس می فرماید چیزی که موجب خوشبختی من میشه عمر تحسین است که بعد از جریان قتل من زندگی تو در دنیا خیلی کوتاهه و از گندم اعراف جز کمی نصیب تو نخواهد بود. خب ببینید، این یک مسئله عقلاییه. وقتی جمعیتی معتقده که این در آینده یک همچی جنایتی ازش تحقق پیدا میکنه، الان متنفره، الان اثر شقاوت رو بار میکنه، چون آینده مشخصه، این مشخص بودن آینده این اثر رو روی وضع فعلی میگذارد. مسئله زخم خون و شکم مادر هم همین دوره. عمر سعد در شکم مادرم که بود همین عنوان شقاوت رو داشت، به این معنا که چون در آخر یه همچی جنایت اختیاری از این تحقق پیدا میکرد، پس مسئله ماهیت و لوازم ماهیت نیست و محید این معنایی که برای این روایت کردیم روایت دیگری به همین مضمون لیکن با تعبیر مختلف در روایت دیگر اینجوری تعبیر کرده، میفرماید از شبیه من یعلم الله و هو فی بطن امه انه سیعمل عمل الاشقیا. شقی اونیست که موقعی هم که در شکم مادره خدا میدونه که این در آینده به اختیار خودش عمل اشقیا رو انجام میدهد. پس مسئله شقی بودنه در بطن اون این به لحاظ این است که در آینده گرفتار عمل اشقیا خواهد شد و هیچ این مربوط به ماهیت و لوازم ماهیت و اشباه اینها نیست. و همینطور این روایت عنا معادن و معادن ذهب و الفضه، معنی این روایت چیه؟ معنیش این است که مردم یک مایه هایی درشون موجوده مثل معادن که ذخایری دارد و بعد کمکم استخراج می شود. آیا معنیش این است که این اعمالی که من و شما می کنیم و از اون مایه ها سرچشمه می گیرد اینا غیر اختیاریه؟ نه، معنیش این است که این اعمال مردم نشون دهنده طرز تفکرشونه، این اعمال کاشف از عقیده شونه. همونطوری که طلا و نقره کشفرزی می کند که در اینجا ذخیره ای تفکر داره و استخراج ادراز می کند و اظهار می کنه، اعمال من و شما همینطوره. از کجا کجا بفهمم که من و شما طرز تفکرمون صحیحه؟ از کجا بفهمم که عقیده ما یک عقیده مطابق با واقعه؟ اونی که عقیده من و شما رو نشون میده و طرز تفکر من و شما رو روشن میکنه، او عبارت از اعمال من و شما. انسان متدین عمل شهادت میده که مایه های او طرز فکرش و طرز تفکرش یک طرز فکر صحیحه. انسان شقی هم اعمال شهادت میده که این درست فکر نکرده و طرز تفکرش باطله. البته یک نکته ای رو در اینجا خوش و فراموش نکردن، این نکته رو توجه بفرمایید که ما این مطلب رو در عین اینکه مسئله سعادت و شقاوت رو به این کیفیت ملاحظه فرمودید و توجه کردید که یک امر اختیاری صد در صدیه، لیکن در عین حال البته این مطلب مسلمه که بعضی از علل و عوامل انسان رو به سعادت نزدیک میکنه و بعضی از علل و عوامل انسان رو از سعادت دور میکنه. اما اون علل و عواملی که انسان رو نزدیک به سعادت میکنه، سعادت رو غیر اختیاری نمی کند و اون علل و عواملی که انسان رو تا حدی از سعادت دور می کنه، این قولی که طرف مقابل است. این علل و عوامل خیلی زیاده، علل و عوامل خارجیه خیلی هست. کسی که نطفه او از حلال منعقد شده باشه، از قضای حلال محقق شده باشد، تمام آداب و سنن شرعیه رو درش رعایت شده و همه خصوصیات شرعی درش رعایت شده، البته به سعادت نزدیک‌تره. اما معنای نزدیکتر این نیست که راهی جز سعادت نداره، نه اون انتخاب خودشه، منتهای قدری نزدیکتر به سعادته. کسی که از نطفه غیر بهیر منعقد شده باشه، قضای حلالی در کار نباشه، جنبه های دینی در انعقادش رعایت نشده باشه، صد باید به جانب شقاوت کشیده بشود، اون یه قدری از سعادت دوره. منتها فرق بین این دوتا اینه که اون آدم اول فاصله دیگه رو تا سعادت داره، زود عرض می شود میتونه به سعادت برسه، اما اون آدم دوم یه مشکلاتی داره. اما از هیچ طرف سلب اختیار نمی شود. مثل این بچه ای که در دامن پدر و مادر متدین در محیط دینی تربیت شده باشه، یا یک بچه ای که در محیط غیر دینی تربیت شده باشه، اینها فاصله شون به سعادت فرق می کنه. او یک فرسخ مثلا فاصله داره، او 10 فرسخ فاصله داره، اما این فاصله ها از هیچ کنون قلب اختیار نمی کند. او در این حال اختیارش محفوظه، اینم در این حال اختیارش محفوظ، منتها او با یک زحمت بیشتری، اون با یک زحمت کمتری، و چه بسا اونی که با زحمت بیشتر به سعادت میرسه، او از نظر سعادت ارزش بیشتری داشته باشه. روی همون ملاک افضل الاعمال احمدها این فاصله های زیادی را طی کرده تا به سعادت رسیده، اما هیچ کدام غیر اختیاری نیست و ارتباطی به ذات و ماهیت و لوازم ماهیت نمیتواند پیدا بکنند. این خلاصه بحث‌های ما در این مسئله بود. به عبارت مرحوم آقای آخوند را خودتون مطالعه بفرمایید و با توجه به اینها دیگه جاهای نقص و مورد اشکالش را البته ملاحظه میکنیم.
وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا الذين ينفقون والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه